درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. امروز 30 مارس 2025 میلادی برابر با 10 فروردین 2584 شاهنشاهی کوروشی است. در خدمتتون هستم با 47مین گزارش اپوزیتی. دلیل اصلی این برنامه این هستش که دیروز مشکل تکنیکی داشتیم، طبق معمول صدا قطع شد روی دو تا قسمت. حالا همون قسمت ها رو براتون توضیح میدم و البته یک دو تا خبر جدیدم دارم اضافه کردم به مطلب برای اینکه این برنامه رو خدمتتون تقدیم بکنم. خب میریم به سراغ اخبار خیلی سریع و یکی از اخباری هم که این امروز بهش خواهیم پرداخت مسئله این خبری هستش که اومده امروز دیدم در این رسانه‌های فارسی زبان داره دست به دست میشه، در رسانه‌های تلگرامی بیشتر راجع به این که ترامپ گفته که حمله میکنه به ایران. میخوایم ببینیم که منبع این خبر کجاست و چقدر قابل اعتماد و مهم هست این خبر. ما باید واقعا منتظر حمله باشیم اینم شما راجع به اینم صحبت میکنیم. بریم اول به خود اخبار. خب یکی از اخباری که دیروز صدای من روش قطع شد راجع به آقای پیت هگزت بود. آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا است، وزیر رئیس پنتاگون در حقیقت و خیلی خیلی جای مهمی است این پنتاگون در راستای اون جنگ اصلی که در آمریکا و در دنیا برقرار است که مرکزش آمریکا است. مرکز این جنگ یعنی اون به اصطلاح آوردگاه اصلی این جنگ در آمریکاست و جنگ دولت در سایه و این دولت جدید دولت دونالد ترامپ هست، یعنی اون ادعایی که دونالد ترامپ اونا رو حالا یا رهبری میکنه یا دونالد ترامپ نماینده اون ادعا است به نوعی به کمک اون ادعا به قدرت رسیده. به هر حال یه جنگی هست اینجا و این جنگ به جنگ‌های کلاسیک قبلی خیلی فرق داره. این جنگ جنگ روانیه، جنگ کنترل افکار میه، چقدر کدوم گروه میتونن افکار رو همراه کنن. خب قبل از اینکه به آی پی تگزت بپردازیم من یک کوچولو فقط بهتون بگم که دلیل این جنگ همش برمیگرده به هم معنویات، به پول و این هستش که کمپانی‌های بزرگی هستن، کمپانی‌های مثلا داروسازی، کمپانی‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌های نفتی، اینا گردش مالیشون بیش از 1 تریلیون دلار در سال هست، بیشتر شاید چند تریلیون دلار در سال هست و اگه نگاه بکنید یعنی گردش مالی یه دونه از این کمپانی‌ها از یک کشور هم بیشتره، یعنی این کمپانی به اندازه یه دولت، به اندازه یه کشور قدرت داره، آدم داره، سیاستمدار داره تو کشورهای مختلف دنیا از جمله در آمریکا و رسانه داره و میتونه افکار عمومی رو کنترل بکنه، میتونه سیاستمداران رو وادار بکنه که کارهایی که میخوان انجام بدن همونطور که انجام دادن تا الان، قانون به نفعشون تصویب بکنن یا قانون رو بشکنن به نفعشون، یه جورایی سوراخ قانونی درست بکنن که اونها بتونن به پول بیشتری برسن. و الان این جنگ اینجاست چون راهی که اون کمپانی ها و اون دولت در سایه که به نظر من چند تا خانواده هستن، راهی که اونا میرن واقعا ضد بشری هست، یعنی کاری که اونا میکنن به ضرر بشریت هست، به ضرر انسان ها هست، طوری که حتی انسان هایی که تو کشورهای خودشون هم زندگی میکنن از جمله در آمریکا و در کشور اروپایی که فکر میکنیم جهان اول هستن و باید دیگه همه چی داشته باشن، ولی خب عملا میبینین که چقدر الان همه مردم تو این کشورها در مضیقه هستن، ناراحت هستن. تمام این تظاهرات های مختلفی که در 7-8 سال گذشته داره برگزار میشه چه در اروپا و به نوع دیگه در آمریکا، اینها در حقیقت دلیلش همون دولت در سایه هست، دلیلش نارضایتی عمومی هست. حالا یه وقتایی به نفع همون دولت در سایه گول میخورن در آمریکا، مثلا جریان BLM، بعضی وقتا هم نمیتونن گول بزنن و مردم مثلا کشاورزان در هلند یا در آلمان میان تظاهرات میکنن، در حقیقت به خاطر قوانینیه که ضد مردم تصویب شده و کارهایی که دولت‌ها به ضرر مردم کشور خودشون دارن انجام میدن. یعنی فقط میخوام بگم که اینی که اینها ضد بشری هستن یه چیز توهمی نیست. حالا در خاورمیانه این ضد بشری بوده یا در آفریقا، خب اینو خیلی ملموس‌تر می‌بینین که چطور چقدر جنگ میشه، چقدر آدم کشته میشه، در نهایت برای اینه که اون کمپانی‌ها به ثروت بیشتری برسن، هرج و مرج درست بکنن. و خلاصه این جنگی که الان در جریان هست در آمریکا، جنگ با دولت در سایه، یک جنگ واقعی هست که در سطح خیلی بالایی داره انجام میشه برای کنترل افکار عمومی، برای اینکه بتونن به اون سیاستمدارها اعتبار بدن، چون این اعتبار داره ازشون جدا میشه، کنده میشه. همین که این پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات ریاست جمهوری بخشی از همون جنگ بود، جنگی بود که چندین سال در جریان، جنگ خیلی قدیمیه. یعنی برگردیم بریم به آبراهام لینکلن، ترور شد، کسانی که میخواستن برن به جنگ همین دولت در سایه. بیاین جلوتر، گارفیلد ترور شد، بعد از 6 ماه که رئیس جمهوری رسید ترور شد، اونم دشمن به جنگ دولت در سایه و همینجوری اومد جلوتر تا دیگه مثلا جان اف کندی. اینا به نوعی به نظر من به خاطر همین جنگی که با دولت در سایه شروع کرده بودن ترور شدن. ریچارد نیکسون هم در همین راستا بود که استیضاح شد با یک دلیل خیلی علکی. یعنی مثلا بیل کلینتون پرونده فسادش بسیار بسیار قطورتر بود و باید، یا حتی رونالد ریگان، اینها دلیل بیشتری داشتن، بیشتری بود برای استیضاحشون و کنار گذاشتنشون، ولی این اتفاق برای اونا نیفتاد، اما در مورد ریچارد نیکسون افتاد. بگذاریم، بیاییم به سراغ، برگریم به این ماجرای آقای پیت هگست که یه گروه تلگرامی بود، یه گروه سیگنال. سیگنال یک اپلیکیشن، یه میتونم بگم ورژن آمریکایی تلگرام هست که توسط خود نهادهای امنیتی آمریکا طراحی شده و راه اندازی شده. قابلیتاش خیلی شبیه است به قابلیت‌های تلگرام، اما خب امنیتی‌تر. بیشتر کسانی که با نهادهای امنیتی آمریکا در جریان در همکاری هستند یا جدا شدن با این اپلیکیشن کار میکنن. و حالا یکی از این گروه های چتی که گروه های بزرگ چتی که بوده، یه گروهی بوده که تمام رئیس رؤسای نهادهای امنیتی و از جمله مثلا رئیس CIA و خود وزیر دفاع و اینا توش بودن تو اون گروه. و یه خبرنگاری اومد مطرح کرد که بله، اینجا اطلاعات محرمانه رد و بدل شده و اون اطلاعاتو درزاد بیرون. خب حالا سوال اینه که اگر واقعا شما آمریکایی هستی و دلت برای آمریکا میسوزه، اگرم به اطلاعات محرمانه دست پیدا کردی، چرا این اطلاعاتو منتشر کردی؟ خب به ضرر آمریکاست، ولی این در جریان همون جنگی که بهتون میگم جنگ با دولت در سایه است. به هر حال تمام داستان این بود که مثلا پلن حمله به حوثی‌های یمن اینجا مثلا منتشر شده، اینجا رد و بدل شده و یه خبرنگاری هم، حالا اینکه این خبرنگار کی اضافه کرده به این گروه و چجوری اون خبرنگار تو این گروه اومدم سوال هنوز. و اون خبرنگار خلاصه این اطلاعات داده بیرون و این یعنی اینکه این وزیر دفاعتون کارشو درست انجام نده و بعد استیضاحش بعد بذارینش کنه، بعد عزلش بکنن ترامپ. خیلی فشار زیادی سعی کردن بیارن سر این قضیه، خب به جایی نرسید. بعد این ماجرا رو علم کردن، ماجرا این که چرا آقای پیت هگست یک ایمیل داره، یک حساب ایمیل کاربری داره در یک سایت روسی. این هم اتهام بعدی که در متوجه ایشون شد بعد از اینکه اون گروه سیگنالیه به جایی نرسید، اومدن اینو علم کردن. امروز هم اومدن یه خبر دیگه‌ای باز علم کردن راجع به این که همسرش و این آقای پیت هگست، خیلی هم خانواده دوست، مثل که 7 بچه هم داره، با اینکه جوون هست، و گفتن که این همسرش رو برده در یک جلسه محرمانه، دو مرتبه یک پاپوش دیگه. من فقط اینو توضیح بدم خدمتتون که ببینید پنتاگون یک مؤسسه‌ای که یک وزارتخونه‌ای هستش که سالانه 1 تریلیون دلار گردش ما یعنی بودجهشه. و گفتم به اندازه چند تا دولت بودجه یه دونه وزارتخونه است. یعنی پول خیلی خیلی زیادی وارد این وزارتخونه میشه و لفت و لیس های زیادی میشه. یعنی مثلا یه لباس، یعنی میخوام بگم فقط مسئله سلاح نیست. شما فکر کنید مثلا قراردادهای نظامی و تسلیحاتی خیلی یک طرفی بسته میشه که اونم هست، ولی حتی به لباس و غذا و خورد و خوراک که سربازا هم، چون یه ذره دو ذره که نیست که تعداد سربازا سراسر دنیا بیس هست، کمپ هست و اینا، همش خرجش به دولت آمریکاست و بودجه زیادی داره مصرف این میشه. و شما فکر کنید مثلا به جای اینکه یه لباسی رو یعنی میخوام بگم حتی در چیزهای پوتین مثلا سربازی رو، پوتینی که پای سربازای آمریکایی رو، شما ممکنه بری مثلا این هم پوتین رو در مثلا یک کمپانی چینی بتونی بخری به مثلا جفتی $100، ولی این پای پنتاگون جفتی $2000 حساب میشه، به خاطر اینکه اون کمپانی که این مسئول تهیه این پوتین ها هست یک رانتی داره، از یک رانتی برخورداره به خاطر ارتباطاتی که هست و میتونه این قرارداد اینجوری ببنده و سود سرشار سالانه صدها میلیون دلاری سود میکنه و این پول پخش میشه بین یه سری سیاست مداری که این قراردادها رو میذارن امضا کنن، یه رئیس رؤسایی که توی پنتاگون هستن این قراردادها رو امضا میکنن، جنرال های قدیمی که صاحب اون کمپانی ها هستن به نوعی، و اینها الان دشمن ترامپ هستن، دشمن این جریان هستن که داره جلوی این قراردادها رو میگیره و هر جوری شده میخوان جلوی این کار رو بگیرن. و مهمترینش هم این هستش که وزیر دفاع یا رئیس پنتاگون رو یه جوری عزل بکنن. خب ما مثلا تو دولت‌های قبلی، چه دولت جمهوری خواه بوده چه دولت دموکرات، هیچ وقت راجع وزیر دفاع و استیزا وزیر دفاع صحبت نمی شده، چون اون قراردادها به همون شکل انجام می شده، فرقی نمی کرده که این وزیر دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه، ولی اون قراردادها به همون شکل به همون کمپانی ها بسته می شده، امضا می شده و این پول داشته می چرخیده. حالا یه خللی در چرخش اون پوله داره پیش میاد، به همین دلیل دارن پاپوش درست میکنن برای وزیر دفاع. خیلی حمله داره میشه به وزیر دفاع که همین آقای پی تکزت بشه. میگم هر روز یه ماجرایی دارن بسش علم میکنن و این هم به نظرم خبر مهمی بود که دیروز صدای من قطع شد روی این قسمت و امروز اون خبر بعدی رو هم بهش اضافه کردم. خب خبر بعدی که دیروز صدای من قطع شد روش، راجع به قطع بودجه NPR هست. بودجه NPR و PBS، اینا دو تا مؤسسه مثلا خصوصی هستن که تمام بودجهشون از دولت میاد، بخش بزرگی از بودجهشون از دولت میاد، حدود سالی 500 میلیون دلار تا اونجایی که من نگاه کردم تحقیق کردم حدود سالی 500 میلیون دلار بودجه این دو تا مؤسسه داره از دولت میاد و قراره که اینها بی‌طرف باشن و یک طرفه نباشن، اجندایی نداشته باشن، منصفانه و بی‌طرف باشن، ولی خب عملاً در مورد NPR نشون داده شد که سردبیرها، حدود 85 تا سردبیر داشته. میخوام بگم که چقدر بزرگ این مؤسسه که 85 تا سردبیر داره و این 85 تا سردبیر همشون رجیستر دموکرات بودن، این دموکرات هایی که فعالانه دارن فعالیت حزبی انجام میدن و سردبیر این مؤسسه بودن. خب مسلمه که اینها منصف نیستن، مسلمه که یک طرفه خبر رسانی میکنن و NPR رو برای دوستانی که در ایران هستن یک رادیویی خیلی خیلی محبوب نمیتونم بگم، ولی خیلی شناخته شده است، مثلا BBC در لندن در این حده و سردبیرانش هم همه دموکرات بودن، خیلی هم اتفاقا طرفدار جمهوری اسلامی هستن. اونا شکر راجع به ایران کاور میکنم. موقع مثلا یه دونه گزارش زده نایاک، اینا هیچ وقت کار نکردن راجع به اینکه نایاک لابی جمهوری اسلامی هست، هیچ گزارش کار نکردن و نزدیک هستن، در پشت پرده خیلی هم نزدیک هستن. یه خانمی به نام خانم اردلان هم اونجا فعال بود تا اونجا که من میدونم، که همه اون طرفی بودن. حالا به هر حال گفتن که این نمایندگان مجلس گفتن که ببین شما اگر میخوای دشمن ترامپ باشی باش، اصلا برو خبر تهیه کن، ولی نه با پول دولت آمریکا، چون با پول دولت آمریکا قرار بوده شما یک خبرگزاری بی‌طرف باشی، ولی اگه میخوای طرفدار باشی با پول خودتون برید این کارو بکنید. همین صحبت این بود. و قطع شدن بودجه NPR و APBS به نظر من اتفاق خیلی خیلی مهمی است، اتفاق تاریخی است در آمریکا، و برای همین فکر کردم که بعدی به این موضوع هم بپردازیم. خبر بعدی تعطیلی دفتر USAID در وزارت خارجه هست، که این خبر هم خبر مهمی بود و بودجه USAID کلن قطع شد. این بودجه USAID هم بوده بکنم به میلیارد دلار میرسید در سال، و این هم یکی از اخبار مهم بود، خیلی واکنش های زیادی داشت که من حالا چند تا عکسشو براتون میذارم. یکی از عکس ها این عکس، این تصویر هست که نشون میده که دموکرات ها دارن دست میدن با NGO مؤسسات غیر انتفاعی، ولی اونور دارن مانی لاندری میکنن. یکی دیگه از تصاویری که خیلی دست به دست شد توی فضای مجازی این تصویر هست، که یعنی USAID میمیسه ماشین لباسشویی که چپه شده، همون سمبل مانی لاندرینگ هست. و یکی دیگه از تصاویر خیلی بامزه و خنده‌دار هم تصاویری که چه ارز کنم، یک ویدیویی هست که این هم براتون آماده کردم که بذارم. این هم تصویر تابوت USAID هستش که ترامپ و جی دی ونس و این ایلان ماسک با دوج پشتش وایسادن و دارن این تابوت رو حمل میکنن با خودشون. یعنی این منبع مانی لاندری هم به هر حال به نوعی جلو گرفته شد. و خلاصه اینجوری دیگه. من یه توضیح کوچیکی لازم میدونم بدم، مهم هست البته. ببینید اینجا یه سری مؤسسه به اصطلاح غیر انتفاعی درست میشه، که این مؤسسات غیر انتفاعی حالا نامهای ایرانی دارن بعضیشون، بنیاد فلان و بهمان میشناسین خودتون، من دیگه اسم نمیبرم که مشکل قانونی پیش نیاد برام. اینها همهشون هر کدومشون بچه یه دونه اتاق فکر بزرگ آمریکایی هستن، بچه یکی از این تینک تنک ها هستن، و به کمک اون تینک تنک ها و روابطی که اون تینک تنک ها تو دولت های مختلف دارن به غیر از این دولت ترامپ، به این وسیله اصلا بودجه‌شون تصویب میشه و این پول در اختیارشون گذاشته میشه که مثلا در راستای پیشبرد دموکراسی برن، مثلا در مورد ایران برن مثلا به فعالین کارگری مثلا کمک کنن در ایران، به فعالین حقوق زنان مثلا کمک کنن در ایران، و واقعا شاید نیتهای خوبی هم دارن. اما مسئله اینه که اینها ارتباط میگیرن با فعالین داخل، با روزنامه‌نگاران مطرح، روزنامه‌نگارانی که یعنی دارن فعالیت میکنن، دارن این خبرها رو جمع جور میکنن، و این ارتباط باید در اختیار اون تینک تانک، اون اتاق فکر و اون مؤسسه به اصطلاح دولتی قرار داده بشه که این بودجهشون دو مرتبه تأمین بشه، و اونا مثلا برای اینکه نشون بدن ما داریم کار میکنیم، این اطلاعات هم در اختیار این مؤسسات قرار میدن در اختیار اون، و این همه این اطلاعات در نهایت میرسه به دست نهادهای امنیتی، و نهادهای امنیتی هم پشت پرده به هم وصلن. این مثلا این نهاد امنیتی مثل CIA خودش جمهوری اسلامی درست کرده، کار گذاشته تو ایران، مسلم نهاد امنیتیه، و به کمک بخشی از ساواک زمان شاه این کار انجام داده، و اصلا بخشی از همون ساواک هستش که اومدن وزارت اطلاعات رو درست کردن، یه ساوا ما رو ساختن تو ایران با همون ساختار. و ما برنامه داشتیم صحبت کردم خیلی قبلا راجع به این، من برنامه ساختم نشون دادم که این ارتباط واقعی هست. خیلی از آدم ها من دیگه دیدم دیگه، خیلی کسایی هستن، مثلا دکتر جفرسون یکی از نمونه‌های بارزشه که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بسته‌بندی میشه، یه دفعه ویزای آمریکا میگیره و میاد سر از آمریکا در میاره. نه فقط آمریکا، توی تمام مؤسسات مهم این آدم میبرن و بعدم میبرن میذارنش توی اپوزیسیون کنار شاهزاده رضا پهلوی، هم میشوننش و اینجوری هم بهش اعتبار بیشتری میدن. و این در حقیقت محصول این همکاری اطلاعاتی است. و مثال‌های دیگه هم داره، از اون خبرنگار امنیتی بگیرین تا اون فرشوروشایی که خب دیگه من اینا رو از نزدیک دیدم که چجوری همکاری میکنن هم با نهاد امنیتی آمریکا و هم به نهاد امنیتی داخل. یعنی این رابطه این نهاد امنیتی رو صحبت نشون میده. اما راج برگردیم به این NGO ها یا این نهادهای به اصطلاح غیر انتفاعی که میخوان برای پیشبرد دموکراسی تلاش بکنن، اینها این اطلاعاتی که از داخل جمع‌آوری میکنن در نهایت در اختیار این نهادهای امنیتی قرار میدن و این نهادهای امنیتی که پشت پرده هم هستن و این نهاد این اطلاعات میرسه به دست وزارت اطلاعات. یعنی هر چقدر که اون فعالین مدنی در داخل ایران، خبرنگار، کارگر، فعال زنان، هر کی مواظبه که مثلا گیر وزارت اطلاعات نیفته یا خودش رو قایم کنه وزارت اطلاعات، اعتماد میکنه به این به اصطلاح نهاد غیر انتفاعی که در آمریکا هست، اعتماد میکنه به اون و اطلاعاتش در اختیار اونا میذاره، اونا بعد میذارن در اختیار وزارت اطلاعات و اینجوری وزارت اطلاعات این آدما رو پیدا میکنه، اونایشون که خیلی موثرن، محکم وایسادن سر جاشون، اونها رو که حذف میکنن یا در زندان ها به صورت ناشناس میپوسن از بین میرن، یا اینکه یه جوری میترسوننشون که دیگه این کارا رو بذارن کنار. اونایی هم که یه خورده ضعیفن و به قول خودمون اهل معامله هستن رو به خدمت میگیرن، یه پولی امکانات چیز در اختیارش میذارن و حتی بعد از یه مدتی هم که مطمئن شدن که بنز کافی ازش مدرک دارن، پستش میکنن به کانادا، آمریکا، آلمان، جای مختلف که بشه فعال زد، اصلا بره تو اپوزیسیون حتی. و اینجوری میشه که این شبکه رو میسازن. و برای همینی که 46 ساله که جمهوری اسلامی، حالا در مورد ایران میگم، همه کاری داره میکنه، همه جور کسافتکاری داره میکنه، ولی ما حفظش بر نمیاد، مردم ایران حفظش بر نمیاد با این همه مخالفتی که زده جمهوری اسلامی وجود داره. ولی وقتی که این مخالفت عملی میخواد بشه، وقتی قراره بیاد روی کف میدون و تبدیل به یه حرکتی بشه زده جمهوری اسلامی، پرت میشه، از بین میره، نابود میشه این فعالیت، اون انرژی هرز میره، صرف جنگیدن گروه های پادشاهی خواه و جمهوری خواه میشه مثلا، یا چپ و راست میشه، هیچ اتحادی به وجود نمیاد، به خاطر اینکه شبکه‌ای ساخته شد. تمام فعالینی که هستن به نوعی وصلن به همین تینک تنک ها و پول پاشی. یکی از مراکز پول پاشی همین USAID است که حالا الان بسته شده، جلوش گرفته شده. خیلی اتفاق مهمی است این بستن USAID هم، به همین دلیل خواستم که این موضوع هم باهاتون در میون بذارم. خب این در مورد اخباری بود که دیروز صدای من روش قطع شده بود. و اما راجب این خبری که گفتن که ترامپ اومده و گفته که اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه یا مذاکره نکنه، مثلا حمله میشه به ایران و خیلی هم حمله بدی خواهد شد و از این حرفا، حمله که تا حالا ندیدن میشه به ایران. و منبع خبر این یه بخش خبری هست، یه بخش خبری 6-7 دقیقه‌ای هست راجب گزارش کاخ سفید هست، کلا گزارش کارهای ترامپ هست و حدود مثلا بگم شاید 20 ثانیه‌اش هم مربوط ایران میشه راجبه همین خبری که خیلی بولد شده در رسانه‌های فارسی زبان ایرانی و البته رسانه‌هایی که در تلگرام رسمی و غیر رسمی الان بولد کردن. میخوام بگم که منبعش اینجاست، این گزارش خبری. شاید مثلا 20 ثانیه راجبه ایران صحبت شد توش، راجبه چیزهای مختلف بود، در 20 ثانیه‌اش هم راجبه ایران بود و همین موضوع سوال کرده که خب اینا علی نامر فرستادی برای جمهوری اسلامی، جواب ندادن یا اینکه تفره رفتن و گفتن که مذاکرات اتمی میکنیم. گفته خب اگه مذاکره نکنن، اینا هم میدونید مثلا 15 ثانیه است راجع به ایران صحبت میکنه، اگه حمله نکنن اتفاق بدی میفته و اتفاق بعد هم یعنی حمله میکنیم، اگه مذاکره نکنن حمله میکنیم و یه حمله ای هستش که تا حالا ندیدم. خب تا حالا مثلش هم ندیدم. به نظر من این حمله که تا حالا مثلش هم ندیدن میتونه حمله به من بیت ضحاک باشه، میتونه اینجوری باشه، حتما به مراکز اتمی و اینجور جاها لازم نیست حمله بکنن. به نظر نظامی هم جمهوری اسلامی اصلا در حد و اندازه نیستش که بتونه برای آمریکا مشکلی به وجود بیاره، مگر اینکه بهش بمب اتم برسونن، از طریق همین دولت در سایه بهش بمب اتم برسونن و اونا بمب اتم رو یه جایی مصرف بکنن که این خیلی خیلی خطرناکه. من میخوام بگم که اگر چنین اتفاقی افتاد که امیدوارم نیفته هیچ وقت، مسئول مستقیمش خامنه ای و مجلس گویان بیت هستن و قربانی شماره یکیش هم نیروهای نظامی هستن. یعنی اینجا نیروهای نظامی اگه وجدانشون رو بذارن تو جیبشون بازن و اهم نگاهی بهش نکنن و خاموشش بکنن، خودشون و خانوادهشون نفر اولی هستن که هزینه این بی وجدانی رو میدن و البته خب کشورشون هم، کشورمون هم ویران میشه. امیدوارم که چششون رو باز بکنن و قربانی این آخوندهای دوز کلاهبردار نشن. این دوزدانی که دیگه اینقدر مدرک دوزیشون اومده بیرون، اینقدر مدرک صدمه زدن و آسیب زدنشون به ایران اومده بیرون، دیگه خودتون رو قربانی نکنین، یه خورده شرف داشته باشین، به کشورتون، به مردمتون فکر کنین و نایستین کنار آخوندین، سر اصلتون برگردین، به طرف آخوندها، به مردم بپیوندین، نترسین از این کار. الان بهترین موقعیت برای این که به مردم بپیوندین و کنار مردم بیستین، به جای این که بخواین وارد یک دردسر بزرگ بشین برای خودتون و آیندتون و کشورتون و تا ابد و دهر اسمتون به عنوان خائن در تاریخ ثبت بشه، بیم مردم بپیوندین. در مورد خود آخونده هم ببینید، مثلا دیگه این قذافی و صدام رو دیدین چه سرنوشتی داشتن دیگه. الان شما یه حق انتخاب دارین، همونطور که به قذافی و صدام هم دادن در لحظه‌های آخر، که بیاین و تسلیم شین، دستاتون ببرین بالا و خودتون یه اینجا بهش میگن سیف پسج، یه راه امنی بگیرین و برین از کشور بیرون، برین یه گوشه، این لایکی که دزدیدین یه قسمتشو بهتون بالاخره میدن، برین یه گوشه دنیا راحت بر خودتون زندگی کنین و این ایرانو ول کنین. دیگه بیشتر از این صدمه نزنین، گول این دولت در سایه که بالا سرتون وایساده رو نخورین، گول این به اصطلاح غربی هایی که دارین ازشون فرمان میگیرین رو نخورین بیشتر از این، و خودتون سیف کنین، خودتون نجات بدین. این هم به هر حال یه حق انتخابی که فعلا شما دارین، تا حالا نمیدونم چند هفته دیگه یا چند ماه دیگه حد اکثر چنین حق انتخابی هم دارین. امیدوارم که دست به عمل احمقانه ای نزنین و امیدوارم که نیروهای نظامی هم حواسشون جمع باشه، خودشون رو قربانی نکنن. این در مورد اون خبر بود. در مورد یک خبر دیگه هست راجع به اصفهان، که کشاورزان اصفهانی باز هم درگیر هستن با جمهوری اسلامی و یه خط لوله مثل که بستن و اینا. خلاصه خیلی این درگیری ها همه یه روز به روز داره اوج میگیره، بالا میگیره. به هر حال در این ماهای آینده، یعنی ایران واقعا آبستن حوادث هست. از 13 فروردین سال گذشته که حمله شد به اون ساختمونی که کنار سفارت ایران در دمشق بود و چند تا فرمانده سپاه و اینا کشته شدن اونجا، بیام جلوتر میرسیم به ترور رئیسی، ابراهیم رئیسی رو کشتن که هیچ وقت نگفتن که چی شد، بالاخره این هلیکوپتر برای چی سقوط کرد. ابراهیم رئیسی و وزیر خارجهش که امیر عبداللهیان بود، اینا کشته شدن اونجا. اینا صندوقچه اسرار هم بودن، در یادتون باشه. به هر حال یا واقعا کشته شدن یا اینکه بردنشون کشور دیگه قایم کردن، گفتن کشته شدن. بعد از رئیسی اسماعیل هنیه، بعد از اون یحیی سنوار، حسن خیرالله، همین جوری بیاین جلو در، همین جوری یکی یکی اینا قلقم شدن. خود سقوط بشار اسد یه اتفاق خیلی مهمی بود. یعنی میخوام بگم در این یک سال گذشته شما ببینید چقدر اتفاق افتاده تا الان، و الان هم دیگه به قول ترامپ به فاینال استرایک، یعنی اون لحظه نهایی رسیده. راجع به ایران که این ایران از دست در حقیقت دولت در سایه در بیارن، این به نفع ما ایرانی هاست. این حکومت آخوندها مخصوصا میخوام نیروهای نظامی اینو بهش فکر کنن و اینجوری ببینن. حکومت آخوندها یک حکومت دست نشانده است، در دست نشانده این دولت در سایه هست. این هم اون تصاویر تمام این قربانیان جمهوری اسلامی است که مثلا میخواستن برای پیش برده جنگ با آمریکا اینجور چیزا همه یکی یکی قربانی شدن، همهشون الان در بهشت هستن، در بهشت برینشون هستن. یحیی صنوبر و خود قاسم سلیمانی، حسن نصرالله، اونم که سردسته حوثی‌های یمن بود که اخیراً کشته شد و اینجوریه دیگه. خلاصه این هم به نظرم خبر مهمی بود، یعنی قابل اعتناس. امیدوارم که واقعا توجه بکنم به این موضوع. در مورد این خانوم هم دیروز صحبتی شد راجع به این که خب مثلا خیلی تعجب کردم که چطوری خانوم بی حجاب مثلا طرفدار قاسم سلیمانیه، در صورتی که ما خانوم برهنه هم داشتیم که بالاتنش هم اوریان کرد، در مجلات هم عکس انداخت و خیلی هم راجع به صحبت شد و بعد هم گفتن که همین چند وقت پیش من مطرح کردن که ایشون هم جزء با قاسم سلیمانی در ارتباط بودن. خانم گلشفته فرهانی هیچ وقت تکذیب نکردیم مسئله رو و نیومد راجبش صحبت بکنیم که اصلا جریان چی بوده، آیا واقعا تماسی داشته نداشته، چرا داشته، هیچ. و ایشون ببینید رسید تا میز ائتلاف جورجتان، یادتون هست کنار چه آدمایی بود. این نشون از همین همکاری امنیتی داره. بگذاریم، این هم خواستم بگم. و الان هم دو مرتبه یه ورژن جدیدی ازش دادن، دارم میدم بیرون یه ورژن جدید، مثلا الله خانم فرهانی دیگه فکر کنم که دیگه جایگاهی نداره در افکار عمومی. حالا خانم بهاره هدایت اومده پادشاهی خواه شده، مثلا من گوش نکردم با شوخانی، ولی مثل این که نسخه بعدی هست که داره وارد اپوزیسیون یا به جمع مخالفین اضافه میشه. مسئله اینه که دیگه مردم، یعنی این تره ها، یعنی مردم ایران برای اینا تره خورد نمی کنن دیگه. یه زمانی بهار هدایت قهرمان بود برای مردم، میر حسین موسوی و کروبی قهرمان شده بودن و مردم، یعنی یادتون باشه که خود شاهزاده هم یه زمانی دستبند سبز است رو دستش، ولی الان دیگه جواب نمیده این چیزا. الان فقط مردم دنبال ایرانن، دنبال فرهنگ ایران هستن، میرن آرامگاه فردوسی، میرن تخت جمشید و اینها نشان از این داره که مردم ایران دیگه گوششون بدهکار نیست به این قهرمان سازی ها، دیگه جواب نمیده. این رسانه ها زورشون از دست دادن، همونجور که در آمریکا هم رسانه ها زورشون از دست دادن، تو ایران هم از دست دادن، چون این همه یه شبکه رسانه‌ای هست، همشون و هم وستن از پشت و با هم بده بستون میکنن. اینی که مثلا یه دفعه فلان فعال و میبرن تو سی این این مصاحبه میکنن، ام بی سی مصاحبه میکنن، دلیل داره، حساب شده است این کارا، برای اینکه میخوان اون آدم رو پروموت بکنن. اسم نمیبرم از کسی، میدونی راجع به کی دارم صحبت میکنم. و عرضم به خدمتون که اینجوریه دیگه الان. به هر حال فکر میکنم یه موضوع دیگه ای که از قلم افتاد راجب وی او ای، راجب این که به هر حال صدای آمریکا رو بهشون گفتن که حقوقاتون رو فعلا بهتون میدیم ولی تو خونه بشینید. این یعنی این که، یعنی بعد از اینکه حکم اون قاضی ها اومد که گفتن آقا اینجا پولشو نمیدونم پارلمان یا کنگره تصویب کرده، شما نمیتونید پول اینا رو قبول بکنید، گفتن خیلی خب ما پولاشون رو بهشون میدیم ولی دیگه نمیخوایم کار کنن. و این یعنی این ابزار رو از دست درسایی گرفتن، یعنی به جای اینکه درسایی آمریکا بیان الان به نوعی کمک کنن به پیش بردمون خط جمهوری اسلامی، حالا دیگه این ابزار رو ندارن، گفتن آقا شما بشین تو خونه اصلا نمیخواد کار کنید، حقوقتون هم بهتون میدیم و دارن الان میدن فعلا، حالا تا کی ادامه پیدا بکنه نمیدونم. ولی مسئله اینه که اون نهاد درش بسته شد و از کار افتاد و این مسئله مهمی بود به نظر من. این هم در مورد VOA و یکی دیگه از مسائل راجبه اون گروگانی که در ایران گرفته شد، اون آقای رابینسون که گفتن مامور FBI بوده در جزیره کیش دستگیر شده و اصلا گفتن کشته شده کشته نشده معلوم نیست دنبال. حالا الان دو مرتبه اخیرا صحبت این شده که نزنده است و همچنان اسیر در ایران. نمیدونم که چقدر صحت در این موضوع. میخوام بهتون بگم که این ماموران امنیتی که یه دفعه گیر تروریست ها میفتن، یه دفعه دزدیده میشن یا به نوعی گم میشن، ناپدید میشن، اینها به وسیله خود نهادهای امنیتی اصلی خودشون هست. یعنی اگه یه مامور CIA در لبنان گیر حزب الله میفته و بعدن در اسارت میمیره، این به اراده خود CIA اتفاق افتاده. اگه بخواین کسی رو نجات بدن، نجاتش میدن. همونطور که بن لادن رفتن تو خونه پیدا کردن کشتنش، اینم تو لبنان هم میتونستن طرف پیدا کنن، ولی انقدر تو اسارت مون تو همونجا در اسارت از بین رفت، کشته شد. یه مامور CIA معروف بود. حالا من اگه بشه یه برنامه مجزا راجع به این گروه های ترور میذارم و این مسئله توش هست. مطالبش رو جمع‌آوری کردم، فرصت نکردم هنوز درست دستبندیش کنم که بتونم در قالب یه برنامه خدمتون ارائه بدم. به هر حال این آقای رابینسون هم الان حالا نمیدونم زنده یا مرده، در گفتن که الان زنده است در ایرانه، ولی این هم در راستای همون رو شدن دست دولت در سایه در نهادهای امنیتی است به نظر من. و اینا کسانی هستن که خواستن بیان از اون ریلی که توشون گذاشتن خارج بشن، یه سری اطلاعاتی رو بدن یا ندن و به این دلیل یه دفعه دزدیده میشن، ناپدید میشن یا کشته میشن حتی. خلاصه اینم خواستم فقط اضافه بکنم و خلاصه سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا ایداری بعد، بدرود.